بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 93 سطر اول، الفصل التاسع، فی کیفیت تعرف ما لیس لمحموله سبب فی موضوعه و فی الاستقراء و موجبه و تجربته و موجبه ها. فصل نهم است از مقاله اول. در فصل هشتم گفتیم اگر ثبوت محمول للموضوع در قضیه‌ای سبب داشته باشد، ما این ثبوت رو باید از طریق سبب بیابیم. در اون صورت است که یقین پیدا می‌کنیم، یقین تام. یقین پیدا می‌کنیم به این قضیه‌ای که محمولش برای موضوعش از طریق سبب درست شده. و اگه از طریق سبب نیاییم یقین پیدا نمی‌کنیم، یا اگر یقین پیدا کنیم یقینمون موقته. اینو در فصل هشتم گفتیم. حالا در فصل سوم این سوال مطرح است که اگر ثبوت المحمول للموضوع در قضیه اصلا سبب نداشته باشه. در فصل قبل گفتیم سبب دارد، گاهی ما از سببش پیش میاییم، گاهی از سببش پیش نمیاییم. در این فصل میگیم اگه اصلا سبب نداشته باشه چه کنیم؟ آیا میتوانیم یقین به دست بیاریم یا نه؟ فرض رو رها نکنید. فرض ما در این فصل این است که محمولی برای موضوع ثابت شده و برای این ثبوت سببی نیست. این فرض رو رها نکنید. در تمام مباحث ملاحظه کنید خود شیخ سعی کرده این فرض رو حفظ کنه. لذا اگه یه خورده طرف مقابل منحرف شده، بلا فاصله بهش گفته از فرض خارج شدی، این که خلاف فرض ماست. خب بحثت شروع میکنیم با همین عنوان. میگیم که گاهی از اوقات اصلا قضیه طوریست که وساطت سبب بین محمول و موضوع ممکن نیست، این اصلا نمیشه سبب داشته باشه. محمول ذاتی موضوعه، ذاتی سبب نداره. ثبوت ذاتی برای ذات سبب نمیخواد. اگر محمولی ذاتی موضوع باشد، بین این محمول و موضوع اصلا امکان نداره که سبب واسطه بشه. گاهی نه، امکان داره سبب واسطه بشه، منتها سبب نیست. حالا نیست یا ما بهش توجه نداریم، هر دوش امکان داره. اینو بحث میکنه. پس یک بار اتفاق میفته که اصلا سببی بین موضوع و محمول ممکن نیست. یک بار هم اتفاق میفته که سبب ممکن است ولی نداریم. اونجا که سبب نداریم، نه سبب ممکن نیست، اونجا که سبب ممکن نیست میتونیم یقین تام به دست بیاریم، چون خود ذات موضوع در چنان قضایایی سبب برای ثبوت محمول هستند. یعنی در واقع میشه گفت اینجا سبب هست، خود ذات موضوع سببه، لازم نیست سبب بیرونی بیاد دخالت کنه، چون هر ذاتی سبب است برای ذاتیش. پس اونجاهایی که محمول ذاتی موضوعه سبب ممکن نیست، سبب خارجی ممکن نیست، سبب داخلی که خود موضوع موجوده، و میشه گفت در واقع ما از سبب پی بردیم، اینجا یقین تام ممکنه. اما در جایی که سبب وجود نداشته باشه، ایشون راه یقین تام رو میبنده. از راه سبب پیش بریم، میگین که خلف فرض شد. از غیر سبب بیا، میگه یقین تام نمیشه. بعد متوجه میشه که یه راه دیگه اینجا موجوده، و راه اون راه راه استقراره. استقرار رو مطرح میکنه، تجربه رو مطرح میکنه. این دوتا عنوانی هم که تو فصل آمدن به همین مناسبت اینجا میاد. میگه که ما نمیتونیم محمول رو برای موضوع که کلیست از طریق سبب ثابت کنیم. میریم افراد موضوع رو ملاحظه میکنیم، محمول رو برای هر فرد فرد استقرا میکنیم. این محمول برای این فرد هست، همون محمول برای فرد دیگه هست، برای فرد دیگه هست. استقرا میکنیم افراد موضوع رو، آخر سر نتیجه میگیریم که پس محمول برای کل موضوع هست. وقتی برای کل موضوع بود، برای کلی موضوع هم اثباتش میکنیم. یعنی برای افراد تک تک ملاحظه میکنیم، برای کل افراد میگیم این حکم هست، برای کلی هم که خود موضوع عنوانش میگیم این حکم هست. پس حکم را از طریق سبب نتونستیم برای موضوع ثابت کنیم، ولی تونستیم برای افراد موضوع به استقرا ثابت کنیم و بعدا نتیجه بگیریم که پس حکم برای کلی موجوده، یعنی برای خود موضوع موجوده. اینجا از طریق سبب پیش نمیدیم، از طریق استقرا پیش نمیدیم، قیاس هم تشکیل ندادیم، آیا این شدنیست یا شدنی نیست، این هم ثابت میکنه که نمیشه. بعد میره سراغ تجربه، در تجربه قبول میکنه که میشه، اونتا تجربه قیاس خفی داره که اون انشاءالله بحثش بعدم میاد. پس توجه کنید، اونجا که محمول ذاتی موضوعه، اونجا یقین تام رو حاصل میکنه، اشکالی هم نمیکنه. ولی اونجا که محمول ذاتی موضوع نیست، ابتدا از طریق قیاس میخواد اقدام کنه و یقین تام درست کنه، میگه نمیشه، میره از طریق استقرا درست کنه. استقرا هم حالات مختلف پیدا میکنه، همه حالات رو باطل میکنه، یعنی ثابت میکنه که از طریق استقرا هم نمیتونیم یقین تام پیدا کنیم، به بیاناتی که انشاءالله گفته میشه. پس الان سه تا بحث مطرح میشه فعلا. یک بحث در اونجایی که محمول ذاتی موضوع باشه، که این بحث خیلی طول نمیکشه، زود تموم میشه. یه بحث دیگه اونجا که محمول ذاتی موضوع نباشه. در این فرض دوم دو تا بحثه، یکی این که با قیاس میتوانیم یقین تام پیدا کنیم یا نه، ثابت میکنه که نه. بحث دوم با استقرا میتوانیم یا نه، بازم ثابت میکنه که نه. پس سه تا بحث دیگه، یعنی ابتدا دو تا بحث داریم، یکی اونجا که محمول ذاتی باشه، که اونجا که محمول ذاتی نباشه. بعد اون قسمت دوم رو دوباره دو قسم میکنیم، که از طریق قیاس میم از طریق استقرا میم. کل دو صفحه بحث رو من فهرستش رو گفتم، دو صفحه، ولی خب بحث استقرا شقوق مختلف داره، اینا باید رسیدگی بشه. سؤالی که سائل میکنه اینه، اگر در وجود ثبوت المحمول سبب ندارد، چگونه در بیان برای ثبوت المحمول سبب میارید؟ یعنی در خارج از بیان، بیان یعنی استدلال، یعنی قیاسی که ما تشکیل میدیم، اگر در خارج از استدلال این محمول برای این موضوع سبب نداره، ثبوت این محمول برای موضوع سبب نداره، تو خارج از استدلال، شما تو استدلال چگونه سبب میارید؟ سببی وجود نداره، شما چطوری میارید؟ این سوال سوالی که ابن سینا شروع کنه به جواب داده. ببینیم سبب چی هست. سبب رو تقسیم کردن به فاعل، غایت، ماده، صورت. بعضی اضافه کردن موضوع رو، گفتن موضوع هم سببه، سبب وجود عرضه، چون تا موضوع نباشه عرض وجود نمیگیره، چون عرض محل میخواد، چون محل میخواد احتیاج به موضوع داره. بعضی ها شرط اضافه کردن، شرط هم جز علته، عدم المارا هم جز علته. اینا رو چه حساب نمی کنید؟ چرا میگید علت ها چهار تاست؟ فاعل و غایت و ماده و صورت. شرط و عدم المانع و با موضوع رو نمیشمارید. حالا علتهای معده اصلا علت نیستن، اونا قابل شمردن نیستن، اونا جزء اعضای علت نمیشمارید. این سه تا چی؟ موضوع رو ملحق کردن به قابل، چون موضوع با ماده از جهت قبول فرقی نداره، هر دو قبول میکنن. ماده قبول میکنه صورت رو که جوهر است، موضوع قبول میکنه اون حالی رو که عرض است. هر دو قابلن، از جهت قابل بودن فرق نداره. در مورد شرط و عدم مانع اختلافه، بعضی ملحقش میکنن به فاعل، میگن که اگر فاعل بخواهد تأثیر گذار باشد شرط و عدم مانع رو لازم داره. بعضی ملحق میکنن به قابل، میگن که اگر این شی بخواهد قبول کند اثر فاعل رو، این شرط و این عدم مانع رو لازم داره. بعضی میگن که اگر شرط از قبیل آلات باشه باید ملحق بشه به فاعل، چیزی دیگه باشه باید ملحق بشه به قابل. تفصیل میدن، حالا کار نداریم بیان که کدوم قول حقه. بالاخره کاری میکنن که باز اجزای علت همون چهارتا بمونه، بیشتر نشه. شرط تو عدم المانع و موضوع رو مستقل قرار نمیدن، ملحق میکنن. خب پس علت شدن همین چهارتا: فاعل، غایت، ماده و صورت. اینا هر کدومشون اجزای علتند، یعنی هر کدوم به تنهایی علت ناقص است. اگه بخوام علت تامه درست کنیم، چطوری از این چهارتا درست میکنیم؟ یه تفصیل مختصری میدم خارج از بحثه ولی مفیده. اگر فاعل موجب باشد، موجب باشه یعنی هدفی رو در نظر نگیره، و فعل بسیط باشد، دو تا شرط میکنم، فاعل موجب باشد و فعل بسیط. وقتی فاعل موجبه غایتی رو در نظر نمیگیره، فعل بسیطه یعنی مرکب از ماده و صورت نیست. در چنین حالتی علت تامه فقط فاعله، علت تامه اون فعل فاعله، غایتی در کار نیست، ماده و صورت هم در کار نیست. این جور جاها اون فاعل که در جاهای دیگه جزء علته، اینجا علت تامه است. در این مورد که فاعل موجب باشه و فعل بسیط. بله. نه، صورتی که ما میگیم نه اون فعلیته، صورتی که ما میگیم صورتی است که باید ورود کنه در ماده، اون رو ما علت میدونیم. ما اون علت ماده سوری میدونیم، هر صورتی رو که علت سوری نمیدونیم، ولی لازمه خدا علت سوری داشته باشه، چون خدا به فعلیت که داره، اون صورت مطلق به معنی فعلیت که برای عقول و مجردات هست، اون که جز علل ناقصه نیست. صورتی که حلول میکند در ماده جز علت ناقصه است، چون علت سوری لازم داریم نه صورت. علت سوری برای مرکب باید باشه، گفته شده صورت رو به مرکب بسنجی میشه علت سوری، پس باید حتما فعل مرکب باشه. اون صورتی که الان شما فرمودید اصلا مورد بحث ما نیست. پس اگر فعل بسیط بود ماده و صورت نداره، قهرن علت مادی و سوری حذف میشه. اگر فاعل موجب بود غایت نداره، علت غایی حذف میشه. از بین این چهار تا علت فقط میمونه فاعل. اینجا فاعل رو میگیم علت تا. حالا اگر فاعل مختار بود ولی فعل بسیط، اون معلول یعنی اون فعل ماده و صورت نداره، پس علت مادی و سوری حذف میشه، ولی فاعل داره، فاعلش غایت هم داره. اینجا دو تا علت موجوده، یکی علت فاعلی، یکی علت غایی. علت تامه مجموع این دو تا میشه، علت تامه مجموع این دو تا میشه. این شد دو حالت. حالت سوم، فعل رو مرکب کنید. تا حالا ما فعل بسیط کرده بودیم، فعل بسیط بود، فاعل یا موجب بود یا مختار، رسیدی کردیم اونجا که فاعل موجب باشه یکی از این چهار تا علت علت تام است، اونجایی که فاعل مختار باشه دو تا از این چهار تا علت تام است. ولی حالا فعل رو مرکب کنید، باز فاعل یا موجبه یا مختار. فعل مرکبه پس ماده و صورت داره، علت مادی و صورت داریم. اگر فعل اگر فاعل موجب باشد فقط فاعل رو داریم، غایت رو نداریم، غایت هست میشه. سه تا از اون چهار تا میشن علت تامه، مجموع سه تا میشه علت تامه، فاعل، ماده، صورت. یه غایت کاری به غایت کاری نداریم. اما اگر فاعل هم مختار بود، فعلا مرکب بود، در این صورت هم فاعل هست، هم غایت هست، هم ماده هست، هم صورت هست. یعنی هر چهار تا جزء علت باید جمع بشن. پس علت تامه گاهی یکی از این چهار تا است، گاهی دو تا، گاهی سه تا، گاهی چهار تا. این اصلاً داخل بحث ما نیست ولی مفیده، فایدهش هم زیاده. لذا عرض کردم البته من استفاده میکنم در همین بحث. پس علت ناقصه شد چهار تا، علت تامم شد چهار تا. بله. خب حالا من اینو وارد میشم انشاءالله. دو تا علت فاعلی وقعی رو علت وجود میدونیم، علت وجود، علت خارجی، اینطور میگیم دیگه، علت خارجی و علت وجود. دو تا علت دیگری که مادی سوری باشن، علت ماهیت، علت داخلی، علت قوام، اینا اسمای مختلفه. اگر چیزی علت خارجی داشت، مثلا وجود و غایت، فاعل و غایت، اینو باید حد وسط قرار بدید. اگر علت قوام داشت، ماده و صورت رو باید حد وسط قرار بدید. اگر هم علت وجود داشت هم علت قوام داشت، هر چهار تا رو باید یا هر سه تا رو باید حد وسط قرار بدید. با این توضیحاتی که عرض کردم، حد وسط باید علت تامه باشه، حالا یکی یا دو تا یا سه تا یا چهار تا. حد وسط باید علت تامه باشه. شما از حد وسط میرسید، یعنی از علت تامه میرسید. این مطلب من برای چی مطرح کردم؟ برای این که ببینم ثبوت الاجبر للاصغر میتونه بی سبب باشه یا نمیتونه. بالاخره شی لااقلش اینه که فاعل داره، حالا یه جای فاعل و غایت داره، یه جای فاعل و غایت و ماده و صورت داره، یه جای فقط ماده و صورت و فاعل داره. دیدیم که هیچ شیء ممکنی بدون علت نیست. مگه بریم طرف واجب تعالی، اونجا بخوام چیزی رو اثبات کنیم، اونجا دیگه سبب وجود نداره، اونجا سبب وجود نداره. سبب العلم وجود داره، سبب ثبوت وجود نداره، سبب در مقام اثبات هست. ما از کجا رسیدیم به این مطلب؟ این اسم رو بر خدا هم کردیم، اون محمول این موضوع. از کجا رسیدیم؟ این سبب داره، علم ما سبب داره، ولی در خارج سببی وجود نداره. به چه سبب خدا عالمه؟ سببی جز ذاتش نیست. اینجا رو اگه ملحق کردیم به اون ذات و ذاتی، یعنی گفتیم موضوع کافیست در داشتن محمول، اونجا هم با سبب نداریم ولی یقین میاریم، یقین داریم، یقین دائم داریم. ولی موضوع کلی نیست، ولی شخصی مجرده، شخصی مجرد ثبات داره. وقتی ثبات داشت، یقین حاصل ما دوام داره، اونجا یقین پیدا میکنیم، یقین دائم پیدا میکنیم. اما اگه ملحقش نکردیم به ذات و ذاتی، نگفتیم موضوع کافیست، اون وقت سبب نداریم. این مباحث اونجا میاد، مباحثی که سبب نداریم چطوری بیان در بیانمون سبب بیاریم. توجه کردید با این بیانی که من کردم، موضوع بحث ما منحصر میشه به خدا، در جای دیگه امکان نداره که ما سبب نداشته باشیم. بعد میتونیم بگیم سبب نداریم، نمیشه، سبب نمیشناسیم، یه حرف دیگری است. سائل سوال میکنه، در وجود سبب نیست، در بیان چگونه سبب هست؟ سوالش اینه که در وجود سبب نیست. کجا در وجود سبب نیست؟ با این بیانی که مرسی هم در ممکنات نمیتونید بگید سبب نیست. لااقل فاعل هست، لااقل فاعل هست دیگه، غیر از اون نمیشه.
استاد هم به ذاتیات شنگ کرد ذات، خب این سبب جعل ذاتیات همون جعل خود ذات توسط فاعله. مطمئن مثلا فاعل اینجا مثلا قبل نمیدیم خود ذات توسط،
بله جایی که از کلم در ذات و ذاتی که ما بسمون روشنه، اونجا اصلا حرفی نداریم، بس در اونجاست که محمول ذاتی موضوع نباشه. وقتی این محمول کی به موضوع داده؟ در ممکنات علت میخواییم، حد وسط میخواییم. در واجب از کلم اگه ملحقش کنید به ذات و ذاتی علت نمیخواید، اگه ملحقش نکنید علت ندارید، علت ندارید، نمیگیم میخوام یا نمیخوام، میگیم ندارید. میتونیم ملحقش کنیم به ذات و ذاتی؟ مثلا اسماء الهی رو بگیم موضوع در این اسماء کافی هست. بنابر نظر اشاعر تعبیر به ذات و ذاتی نمی کنیم، ولی میگیم موضوع در محمول، در ثبوت محمول کافیه. تعبیر به ذات و ذاتی نمی کنیم ولی میگیم کافیه. خداوند بنابر نظر اشاعره خالق صفات خودشه، صفات ذاتی میسازه. هفت تا صفت داره صفت ذاتی، یا بنابر قولی هشت تا که همه قدیمند، بنابر قول اشاعره قدیمه، بنابر قول کرامی حادثند. این هشتا یا هشتای قدیم یک ذات قدیم هم کنارش هست، میشه هشتا قدیم یا نهتا قدیم. بعد اعتراض میکنن میگن که مسیحی ها به سه تا قدیم قائل شدن کافر شدن، شما هشتا یا نهتا قائلید هنوز هم خودتون مسلمون میدونید. اونا جواب میدن، منظور من جوابشونه، جواب میدن این هفتا یا هشتایی که صفاتند متکی به اون ذاتند، متکی به ذاتند، پس قدیم متکی هستند نه قدیم مستقل. قدیم مستقل فقط یکی سمون ذاته، بنابراین ما تعداد قدما قائل نیستیم، ما مثل مسیحیان نیستیم، ما یک قدیم مستقل قائلیم، اون هفته دیگه قدیم متکی هستند. اینطوری جواب میدن. بعدم تعبیرشون اینه که اون هفته زاید بر ذاتند، زاید یعنی نه این ذاتند چنانچه شیعه میگوید یا فلاسفه، نه جز ذاتن که جز ذات احدی نگفته، جز ذاتی چی نگفته، چی نگفته صفات جز ذاتن. اختلاف اینه که این ذاتن یا زایده بر ذات، جز ذاتی چی نگفته. خب اگه زایده بر ذاتن یعنی عارضند، عارض معلول معروضه. به چند بیان دارم ثابت میکنم که صفات رو اینا دران معلول ذات میگیرن، ولو صفات ذاتی نباشد ولی اینجا علت و معلول هست، سبب در کار هست. سبب چیه؟ خود موضوعه. سبب خود موضوعه، یعنی حکم ذاتی و ذات رو پیدا میکنه که دیگه لازمی سببی از خارج بیاری. در مورد خداوند میتونیم بگیم موضوعی است که صفات خودش رو اقتضا میکنه، مثل اینکه ذات ذاتیات رو اقتضا میکنه. وقت در اینجا اگر بخوایم صفتی رو برای خدا ثابت کنیم، لازم نیست از سبب خارجی استفاده کنیم، یقین تام من پیدا میکنیم. اما بنابر قول کسانی که میگویند صفات عین ذاته، شیعیان اینطور میگن، متکلمین شیعه اینطور میگه، فلاسفه هم اینطور میگن، در اونجا میخوام صفت رو برای ذات ثابت کنیم، اینجا هم سبب دخالت نمیکنه. اینجا اصلا خود ثبوت صفت برای ذات باید توجیه بشه، چون این همه دو چیزی که این همه یکی بر دیگری ثابت نمیشه. اگه زیادت بود، اگه عروض بود، اگه هم بود، اشکال نداشت، اینجا که این همه اینو باید توجیه کنیم، بگیم به صفت که این ذاته به دید صفت نگاه میکنیم، ولو در واقع صفت نیست، همون ذاته. عالم بودن خدا با ذاتش فرق نداره، منتها ما به دید صفت نگاه میکنیم، با این دیدمون عالم بودن رو جدا میکنیم از ذات، وقت اثبات میکنیم. اینجا هم باز میشه گفت که ذات کافی است، منتها دیگه در اینجا علت و معلولی نیست. اینجور جاها ما میتونیم یقین پیدا کنیم، از طریق علت هم نرفتیم، یقینمونم تامه، چون موضوع ثابته، چون موضوع اگرچه شخصی است ولی زائل شدنی نیست. خب یه بحث سغروی بود، ابن سینا بارد بحث سغروی نشده، فقط کبروی بحث کرده. اگه سبب نداشتیم چی؟ اگه سبب داشتیم چی؟ دیگه وارد بحث نشده. منم هم به همین مقدار بس اکتفا میکنم. در مثالهای بعدیمون شاید از این موارد استفاده نکنیم. مقداری از مطلب من گفتم، از رو بخونم تطبیقش کنم. ذات برای ذاتی علت دار شد، ولی علتی نیست که حد وسط قرار بگیره، علتی است که خود موضوعه، خود این موضوع علت می شود برای محمول. نه، خارج محمول نگید، کلمه خارج به کار بردید دیگه درست نیست. خب محمول به سمیمه، محمول به سمیمه همون خارج محموله. ببینید شما می فهمید ذاتی رو میشه بر ذات حمل کنیم و بگیم این حمل خارج محموله، یا به قول شما حمل من سمیمه. خارج محمول با من سمیمه فرق نمی کنه. من سمیم باید بیارید بیرون ولی خارجش کنید، بعد حملش کنید. در حالی که صفات واجب تعالی یا ذاتیات خارج نیستند. همین که میگید خارج معمول، خارج معمول یعنی چیزی که خارج از موضوع است، خارج از ذات موضوع است و محموله بر موضوع. خارج معمول معنیش اینه که دو تا کلم است. خارجون یعنی خارجون عن الموضوع، محمولون یعنی محمولون علی الموضوع. این عرض رو که میگیم خارج محموله، یعنی هم خارج از موضوع هم محموله بر موضوع. خارج محمول نه که از محمول خارجه، خودش محموله. خارجه یعنی خارج از موضوع و محموله بر موضوع. این مال عرضه، مال عرض. ذاتیات رو نمیگه خارج محمول. محموله به زمین هم باز اونم عرضه، چه محمول من زمین به زمین باشه، چه محمول من سمیمه باشد که خارج محموله، اصطلاحاً شامل ذاتی نمیشه. هر دو باید خارجی باشن، هر دو باید عرض باشن. اون حمل اولی خوب طبیعیه، بگید حمل ذاتی بر ذاتی یا بر ذات حمل اولی است، ولی حمل خارج محمول نگید.
بله
هر چیزی که بتونید از ذات موضوع در بیارید و بر موضوع حمل کنید. باید خارج باشه، ذاتی نباشه. بله ذاتی نباید باشه. امکان که مسلم جدای از انسانه، امکان لازم ماهیته نزاتی. انسان میگن لازم ماهیت، امکان رو میگن لازم ماهیت. لازم ماهیت هر چیزی، انسان و غیر انسان. علیت ذات برای ذاتی، علت هر ذاتی برای ذاتیاتش به منزله علت فاعلی است. بله علت فاعلی است دیگه، یعنی اون فاعل جعل میکند این ذات رو، این ذاتی ذات ذاتیاتش رو به وجود میاره، یعنی به عنوان این که
ذات که فاعل
ذاتیات نمیشه، نه اصلا به منزله فاعل. در واقع فاعل همونیست که ذات رو جعل کرده، که با جعل اون ذات ذاتیات هم جعل شده، چون جعل بسیطه. با جهل همون ذات، ذاتیات جهل شده. فاعل در واقع همونیست که ذات رو جهل کرده، اون فاعل ذاتیات هم هست، ولی به ظاهر گفته می شود که این ذات فاعل ذاتیاته، ذات فاعل ذاتیات. به یه دید دیگه نگاه کنید، به یه دید دیگه نگاه کنید، ذاتیات علت قابلی ذاتن، چون ذات مرکب از این دوتاست. همونطور که ماده و صورت سازنده این جسمند، این جنس و فصل هم سازنده این ماهیتند. از یه طریق دیگه نگاه کنید، ذات میشه معلول، این دوتا میشن علت.
طبق
حکمت مطالعه
دیگه نمیشه، طبق حکمت مطالعه دیگه
نه، ماهیات در برابر نظر اصالت وجود ماهیات جل نمیشند، ماهیات جل نمیشند، به جل وجود جل میشند. ولی خب حالا ما بیام تو دایره ماهیات به وجود توجه نکنیم، جل اونجا هم بیاریم، البته جل وجوده که اونجا هم میاد، اما بیاریمش همین میشه دیگه. به صدرام بگید، میگه که باید اصالت الماهوی بشه، بعد اینطور بگه، بگه ماهیت انسان از جنس و فصلش ساخته میشه، و اینو میگن ماهیت انسان از جنس و فصل ساخته میشه. اگرچه با وجود این ماهیت جل میشه، ولی ماهیتی که مرکب شده از جنس و فصلش، مرکب شده یعنی دوتا علت قوام هست، جنس و فصل علت قوام ماهیت هست، منطقه علت قوام اینا ذهنی هست، علت قوام خارجیه. این تفاوت ها رو باید لحاظ بکنیم. خب ما بحث علت معلول نداریم، به مناسبت من وارد این بحث شدم. عبارت رو بخونم، صفحه 93 هستیم، سطر اول. الفصل التاسع فی کیفیت تعرف ما لیس لمحموله سبب فی موضوعه. ما کنایه از قضیه، از نتیجه، از هر چی میگید، یعنی یه قضیه ای که محمولش اگر بخواهد برای موضوعش ثابت شود سبب ثبوت ندارد. در این که چگونه میشناسیم ما، یعنی قضیه ای را، چگونه به قضیه ای میرسیم که محمولش سببی در موضوعش ندارد. این کلمه فی رو که میاره به خاطر این که محمول شما باید در موضوع بیارید، برای موضوع ثابت کنید، اون وقت این بودن محمول در موضوع سبب میخواد، یعنی ثبوت محمول برای موضوع سبب میخواد. گاهی شما اصلا سبب ندارید، اونجا که سبب ندارید چگونه میتوانید این قضیه مرکب از موضوع و محمول رو بشناسید؟ و فل استقراب موجبهی، در باره استقراب بحث میکنیم و موجب استقراب یعنی بازده و اثر استقراب، که آیا بازده استقراب یقین هست یا نه. اگرم یقینه، یقین تامه یا موقته. و فت تجربه و موجبه ها، به فتح جیم میخونیم، در تجربه بحث میکنیم، در بازده ها اثر تجربه بحث داریم که آیا تجربه میتواند یقین رو، اون هم یقین تام و نتیجه بده یا نه. پس بحث ما در اصل، به طور اصل در این است که قضیهی که محمولش برای موضوعش ثابت است و این ثبوت سبب ندارد، این قضیه رو چگونه بشناسیم، چگونه میتوانیم یقین پیدا کنیم. البته ابن سینا نمیگه چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم، چون بعضی جهان نمیتونیم یقین پیدا کنیم، بعضی جهان میتونیم. ایشون بگه چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم، معنیش اینه که میتونیم یقین پیدا کنیم، میخوام ببینیم چگونه یقین پیدا میکنیم، در حالی که در بعضی جهان نمیتونیم یقین پیدا کنیم. لذا تعبیر به یقین نکرده، گفته تعرف، چگونه میتونیم بشناسیم. بله میتونیم بشناسیم. چگونه میتونیم بشناسیم؟ گاهی حاصل این شناختن یقینه، گاهی هم یقین نیست. اون وقت هم که حاصل شناختن یقینه، گاهی یقین تامه، گاهی یقین موقته. ولی تعرف همه رو شامل میشه. تعبیر به تعرف کرده، نه تعبیر به یقین، تعبیر به تیقن نکرده، چون تیقن همه تو که حاصل نیست. بعد در مورد استقرار که بحث میکنه، همونطور که عرض کردم اونجا که قیاس رو دیگه راه نمیده برای تولید یقین، استقرار رو مطرح میکنه، تجربه رو مطرح میکنه، ببینه اونجا میتونه از از استقرار و تجربه یقین تام به دست بیاره، بازده استقرار و تجربه در اون جور موارد یقین تام هست یا نیست. این کل مباحثی که ما تو این فصل میخوایم بخونیم که به طور مختصر من به من اشاره کردم. ثم لسائل ان یسأل فیقول، سائل میتواند این چنین سوال کند و اینطور بپرسه، انه اذا لم یکن بین المحمول و الموضوع سبب فی نفس الوجود فکیف تبین النسبه بینهما ببیان. اون وجود و بیان رو مقابل هم قرار بدید. عبارت اینطوره، اگر چیزی در اصل وجود سبب ندارد، در بیان چگونه شما برای سبب میارید؟ بیان یعنی استدلال، در وقتی تشکیل قیاس میدید. اگر تو خارج از بیان شما سببی وجود نداره، این محمول که برای موضوع ثابت است بدون سبب ثابته، شما تو بیانتون چگونه این محمول رو برای موضوع با سبب ثابت میکنید؟ اذا لم یکن بین محمول و موضوع سببی در نفس وجود فکیفه تو بیان نسبت بین هما، یعنی نسبت بین محمول و موضوع، کیفه تو بیان به بیان، چگونه با بیان این نسبت رو افاده میکنید؟ میدونید که نسبت محمول به موضوع اگر به توسط سبب باشه نسبت واجب است، نسبت واجبه. اگر از طریق سبب نباشه نسبت ممکن است. محمول به موضوع نسبت دارد، اگر از طریق سبب باشد نسبت نسبت واجب است. و وقتی نسبت واجب شد ما یقین پیدا میکنیم. اما یه نسبت نسبت ممکنه شد، نه. اونجا که از سبب پیش بیایم، اینو در فصل قبل گفتیم، اونجا که از طریق سبب پیش بیایم محمول برای موضوع ثابت می شود و این وجوبش و این ثبوتش واجب است. اونجا که از طریق سبب پیش نیایم محمول برای موضوع ثابت می شود، این ثبوت ثبوت ممکنه. اونجا که ثبوت ممکن است، یقین اگر هم حاصل شود یقین موقته، اونجا که ثبوت واجب است یقین یقین دائمه. پس این که گفت فکر و تبین و نسبه بین هما، منظور نسبت وجوبی است. اگر سببی در کار نیست چگونه شما نسبت وجوبی رو ثابت میکنید؟ نسبت امکانی مشکلی نداره، هر چون ثابت کنید نسبت امکانیه، نسبت وجوبی رو چطور اثبات میکنید؟ فنقول، در جواب میگوییم اذا کان ذالک بینن به نفسه، ذالک یعنی ثبوت محمول للموضوع، بیان باشد به نفسه، به نفسه یعنی بدون کمک گرفتن از دلیل. خودش هم میگه لا یحتاج الی بیان، لا یحتاج الی بیان رو جواب ازا گرفته. اون فل علم الحاصل یقینیون که در دو خط بعد میاد، اون جواب ازا نیست، اون تفریعه. اذا کان ذلک یعنی ثبوت محمول للموضوع، بیناً به نفسه یعنی بدون دلیل بیان باشد، لا یحتاج الی بیان، اون وقت اصلا احتیاج به بیان نداریم که بعد شما سوال کنید این در وجود سبب ندارد، در بیان چگونه سبب داشت؟ اصلا ما بیان احتیاج نداریم، یعنی استدلال احتیاج نداریم. بله خود قضیه رو میگیم، الانسان ناطق مثلا، دیگه لازم نیست بیان کنیم. و یثبت فیه الیقین، یقین در چنین امر بیانی ثابت می شود. یثبت فیه، فیه یعنی در ثبوت المحمول للموضوع یقین حاصل می شه. از جهت اینکه نسبت محمول به موضوع به خاطر خود موضوعه، یعنی ذات موضوع به منزله سبب شده، چون چنین است ما بالاخره در واقع میشه که سبب رو آوردیم، سبب همون موضوعی است که آوردیم، به همون هم مسبب رو که محموله در پی خودش میاره. فذات الموضوع یجب مواصلت حال المحمول، کلمه یجب رو دقت کنید، همون توضیحی که از خارج دادم در ذهن بیارید، که اونجا که با سبب ما محمولی رو ثابت میکنیم نسبت نسبت وجوبی میشه، یعنی سبب واجب میکند نسبت رو. اینجا ایشون میفهمد خود موضوع واجب میکند نسبت رو، دیگه سبب لازم نیست، خود موضوع که آمد واجب میکند که محمول بیاید. پس نسبت رو خود محمول داره واجب میکنه، خود موضوع داره واجب میکنه. فذات الموضوع یجب مواصلت حال المحمول، ذات محمول واجب، ذات موضوع واجب است که وصل به محمول بشه، مواصله با محمول پیدا کنه و محمول رو بپذیره. وقد علم تل مواصله و وجوبه ها من حیث وجبت، دانستی که کجا مواصلت واجب می شود، مواصله رو و وجوب مواصله رو فهمیدی که من حیث وجبت از کجا میاد، از یعنیم از طریق سبب. مواصلت و وجوب مواصلت، یعنی مواصلت بین موضوع محمول و وجوب این مواصلت از ناحیه سبب میاد. اگر سبب این مواصلت رو درست کرد، مواصلت میشه واجب. پس دانستی که این مواصلت و وجوب مواصلت از کجا میاد، تو فصل قبل دانستی. فالعلم الحاصل یقینیون، علمی که در این صورت حاصل میشود یقینیست. یقینیست یعنی یقین تام، نه یقین موقت. خب و این لم یکن بینن به نفسه، اینشو وصلیه نگیرید. مصحح هم نقطه گذاشته این وسط که شما اینو وصلیه نگیرید. این شرطی است و ورود در شق دیگر بحثه. یک شق بحث این بود که محمول ذاتی موضوع باشد، یعنی بیان و ثبوت للموضوع باشد. این که گفتیم سبب لازم نداره، بحث اینو تمومش کردیم. الان و این لم از و این لم یکون بیانن به نفسه، وارد بحث در شق بعدی میشیم که اگر محمول برای موضوع بیان نبود، ذاتی نبود، اون وقت باید چه کنیم؟ از طریق سبب باید پیش بریم. عرض کردیم اگر از طریق سبب نتونستیم، راه قیاسی که مفید یقین باشه بسته میشه، میریم سراغ استقرا، ببینیم از طریق استقرا میتونیم کاری بکنیم یا نه، که اینا مباحثی است که انشاءالله در جلسه آینده باید مطرح بشه.